موسیقی فجر خیلی مثل فیلم رقابتی نیست، کاندید نداره، یعنی جایزه نفر اول، اجرای اول، اجرای دوم، خواننده اول، خواننده دوم نداره جشنواره موسیقی فجر. اگر اجراها رو بخواید، خب این خیلی مفصله، میتونید اجراها رو سرچ بکنید، یه جدول اون رو نگاه بکنید. عذرخواهی میکنم اگر دیر دیدم پیامکتون، این پیامک رو 2 دقیقه پیش دادین، امیدوارم الان شنوندمون باشید. خیلی خوب، نمیدونم، ما اون برنامه کتاب شب رو الان باید وقت داریم فعلا. خیلی خوب، همچنان همراه ما باشین، اینجا نقطه سرشب چهارشنبه های رادیو تهرانه. آقای سعید از فرمانیه همراه ما هستن و گفتن که خوشحالم با برنامه‌تون آشنا شدم. خاله نرگس پرسیدن محسن ابراهیم زاده آخرین روز اجرا میکنه؟ بله، در 2 سانس فکر کنم شب آخر به محسن ابراهیم زاده اختصاص پیدا کرده. خانم فرناز از اردبیل هم بله گفتن که مرسی که یادی که این از آقای رجب. من یه دختر آذری آذری هستم ولی ایشون رو خوب نمیشناختم، خب خدا شکر. فرهاد آدینه پور هم از تهران پارس با ما هستن و گفتن که همنفس با شما و برنامه پرمحتواتون، متشکرم از شما. آقای خانم رئیس، همدم رئیسی، خانم همدم رئیسی از شهر کرد هم اعلام کردن که همراه برنامه هستن. آقای نیما از شنوانده پاتوقیمون هم همچنان شنوانده ما هستن. سید خشایار طالبی از تهران هم گفتن که ببخشید که گفتم اشتباه گفتین، رشته تحصیلی شما چیه؟ نه خواهش میکنم، اما دیگه بالاخره من خودم بعضی وقتا یه بار یه گوینده یه کارشناس ادبی توی برنامه یه شبکه دیگه اصلا شعر حافظ یه جا اشتباه خون، من پاپی شده بودم که پیامک بدم که آقا این ایشون اگه گوینده بود من اینقدر نمیسوختم. آقا گوینده درسته که باید رو شعر مسلط باشه، ولی اگر یه جا رو دیگه مثلا اون تفکر حافظ رو آشنا نباشه، حالت خورده هم نمیشه ازش که، ولی اگه به اسم گوینده، به اسم کارشناس ادبی آوردین، دیگه نباید این اشتباهی به این فاحشی رو انجام بده. میخوام بگم من خودم این کارو میکنم. رشته تحصیلی من صدا خوندم، هم صدا برداری، مهندسی صدا، فیزیک صوت اینا، ولی خب موسیقی کار کردم از بچگی دیگه از این بابت که جسارت میکنم رجوع موسیقی یک کن نظر میدم. حسن از جماران همراه ما هستن، سارکار خانم میترا شنوندی ما هستن، آقای محمد شهرستانی از مشهد با ما هستن، محمد صفاری هم خسته نباشید گفته، خانم سبا از دهکده همراه همیشگیمون، خانم ارغوان واعظی از تهران هم ما رو میشنون و خانم آیسان هم پاتوقی ما شنوندمون هستن که باعث افتخار منه. آقای مرتضی سعیدی چه عجب، یه نفر به موضوع برنامه ما، مهمان ما، عکس العمل خوب نشون داد. بابا ما حالا من نگفتم، شما باید بگید که چه سوالی دارید از مونا برزویی. مثلا آقای مرتضی سعیدی گفتن که از خانم برزویی بپرسین کدوم ترانه‌شون رو بیشتر دوست دارن. این سوال دیگه آقای مرتضی جان پرسید، برید سراغ سوال دیگه، هرچند فکر کنم هممون جوابشو بدونیم دیگه، میدونید همه، ولی چشم ازشون میپرسم. گفتن که پس اگر اینطوری که شما میگین آقا فرزین حساسیتی نداره موسیقی فجر، اینقدر نپردازید بهش. بحث حساسیت نیست لزومن، بحث اعتباره، بحث به هر حال این حساسیت قرار نیست فقط در جایزه خلاصه بشه. یه اجرا، یه گروه ممکنه اجرای چنان خوبی به نمایش بذاره در جشنواره که خیلی دیده بشه، یه گروه ممکنه کمتر از پایینتر از سطحی که انتظار ازش میره ظاهر بشه، حساسیت خاص خودش رو داره. ولی بله جایزه نمیدم. خب این که دیگه چیزی که من از خودم بگم که نه جایزه نداره جشنواره موسیقی فجر، انتخاب برترین و اینا نداره.
ساده نبود گذشتن از تو برام، ساده نبود گذشتن از تو برام، ساده نبود کوچه تو از لحظه ها، ساده نبود قصه بی تو رفتی ناباورانه موندم که بی نشون رفتی، من بی تو و تو تنها از تو چی مونده بر جا، جز مشتی خاطرات هم رنگ خواب و رویا، غزل غزل میخونم شب تا سحر به یاده، غزل غزل میخونم.
ساعت 23:40 است. صدای حامی رو شنیدیم. یه پیامک بخونم. گفتن که خدایی به درد گویندگی نمیخوری. آخه چرا واقعا؟ من نمیدونم. بریم حالا. شاید هم البته راست میگه. من چه میدونم نمیدونم. شاید هم راست میگه. بریم سراغ ادامه پیامک ها. آقای علی مهدوی از نظام آباد گفتن که از محسن ابراهیم‌زاده کار پخش عرض کردم، ما برنامه آهنگ درخواستی نیست. از مونا برزی بپرسید چطور میشه یه ترانه سرا اینقدر نزدیک به احساس ترانه بگه ولی مخاطب خاصی نداشته باشه؟ مثلا همون شب آرمان گرشاسپی، آیه شب هم یاد باشه، یا دیوار مهدی یراحی، یا کوه علی لهرسپی. کاش خودتون رو معرفی میکردین. شما چه قشنگ سوال میپرسین، آفرین. چشم، حتما. شب بخیر میگم. اون که روستاهاشون هنوز تلویزیون نداره از کجا جشنواره فیلم فجر، درباره جشنواره فیلم فجر نظر بده؟ حسینی از منطقه احمد فداله استان خوزستان. سوالتون یکم عجیبه. اون که تو روستاشون تلویزیون نداره، البته بعیده حالا تو روستایی هنوز باشه که تلویزیون وجود نداشته باشه. خوشون فرستنده ها فکر کنم اونقدر قوی هستن که همه جا ایران تلویزیون قابل دسترس باشه، ولی اگر هم در دسترس نیست، والا به خدا ما خودمون هم زیاد تلویزیون نگاه نمی‌کنیم. زکریا اشتری از تهران میگه که گفتی موزیک کار کردم، لذت بردم، بقیه بماند. خواهش میکنم، تمنا میکنم. آها، بریم برای شنیدن کتاب شب. 12 برمیگردیم. اجالتا خدافظ.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب پنجمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پایان شب سیاه اثر جعفر ابراهیمی را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی می‌کنیم. شب گذشته شنیدید که بر اساس تعریف‌های مختار، جوان‌های گلدره سر به شورش برداشتند و حتی یکی از آنها امنیه‌ای را به شدت زخمی کرد. استوار با همکاری ساواک چندین جوان و تعدادی از ریش‌سفیدهای گلدره را به بهانه مشکوک بودن به بیماری وبا و مالاریا به شهر برد و اهالی دیگر از آنها خبری به دست نیاوردند. در بهت و ترسی که اهالی گلدره را در بر گرفته بود، یکی از امنیه‌ها به نام صابر که قوم و خویشی دوری با اهالی گلدره داشت، آمد در مسجد را که استوار قفل کرده بود باز کرد و به مردم گفت نقشه‌ای دارد که آنها را از این وضع نجات خواهد داد. راوی ماجرا مختار به او گفت: خب موضوع چیه؟ چه نقشه‌ای داری؟ اکنون با ادامه این ماجرا در قسمت پنجم رمان همراه باشید. مختار به تعریف ماجرای گلدره اینطور ادامه داد. صابر امنیه نگاهی به دوربرش کرد و گفت: راستش موضوع اینه که من نقشه‌ای کشیدم. نقشه‌ای که شما 4 تا جوان باید اجراش کنید. گفتیم نقشه حالا چی هست؟ گفت اینه که شما به هر طریق که شده از گلدره خارج بشین و خودتون رو به شهر برسونید. بعد بریم پیش روحانیون اونجا و ماجرای گلدره رو براشون تعریف کنین و بگین مردم به شما احتیاج دارن. گفتیم آخه صابر خان، مگه میشه به همه روحانیون؟ که پرید وسط حرفمون و گفت بریم پیش اونایی که با حاجی قوام دوستی دارن، اونا معتمدن. خب حالا چجوری پیداشون کنیم؟ من نشونیشون رو بهتون میدم. یکی از ریش‌سفیدا پرسید: حالا اگه این قضیه لو بره چی؟ پای هممون گیره، حتی تو صابر. صابر سر تکان داد: عیبی نداره، این راهیه که بالاخره باید بریم. بعد از مذاکره و مشاوره و صحبت‌های فراوان بالاخره نقشه‌ای کشیدیم و قرار شد صابر با گروبان سرخوش دوستش و دو سرباز دیگه که بهش وفادار بودن مقدمات فرار ما از گلدره رو بچینن و ما راهی بشیم. اما درست موعد مقرر دوست صابر همون گروبان سرخوش که بعد فهمیدیم جاسوس سرکار استوارم هست نقشه رو لو داد و همه بچه‌ها دستگیر شدن جز من. منم به این علت دستگیر نشدم که یکی دو دقیقه دیر سر قرار رسیدم و تا دیدم امنیه‌ها بچه‌ها رو محاصره کردن پریدم توی خرابه و قایم شدم. صدای سرکار استوار رو از همونجا میشنیدم که فریاد میزد خائنای وطن فروش، خیال کردید که مملکت بی‌صاحبه؟ خیال کردید به همین سادگی میتونین هر غلطی که دلتون خواست انجام بدید؟ نمیدونستید که من از همه چیز و همه جا خبر دارم؟ ای صابر خائن و نابکار، تو چجوری به اون لباست خیانت کردی و با اینا همزمون شدی ها؟ صابر امنیه لال شده بود و نمیدونست چی بگه. رفیقش گروبان سرخوش گفت اینجور خائنا رو باید دار زد سرکار استوار تا عبرت سایرین بشن، مخصوصا خائنایی که نون دولت رو میخورن و وفادار نیستن، نمک میخورن و نمک نون میشکنن. من عرق سردی رو پشت کمرم حس کردم و لرزیدم. وقتی گروبان سرخوش از جلوی خرابه میگذشت و این حرفا رو میزد دلم میخواست بپرم بیرون و گلوشو بجوام. اونا همراه دستگیر شده ها از جلوی خرابه گذشتند و رفتند کمی پایین‌تر، سوار جیپ شدند و دستگیر شده ها رو در محاصره چند سرباز تفنگ به دست پای پیاده به طرف پاسگاه بردند. نشستم و زانوی غم به بغل گرفتم. فکر کردم چیکار باید بکنم؟ برم خودم رو تسلیم کنم تا نگن نامردی کرده هایم شد، یا برم خونه و وسایلم رو بردارم و از زنم خداحافظی کنم و بزنم به چاق؟ اونقدر فکر کردم تا عاقبت به این نتیجه رسیدم که یواشکی برم خونه با زنم مشورت کنم ببینم نظر اون چیه. بلند شدم دلو دلو از راهایی که کمتر توش رفت آمد میشد راه افتادم به طرف خونه. مختار ماجرای مشورت با زنش را اینطور تعریف کرد. وقتی ماجرا رو برای زنم تعریف کردم برآشفته شد و گفت مگه عقلتو از دست دادی مختار؟ خودتو تسلیم کنی یعنی چی؟ میخوای خودتو دستی دستی بنزید تو دهن شیر؟ ما هنوز یه ساله که ازدواج کردیم. میخوای خودتو زندگی من بدبختو به آتیش بکشی؟ این بچه‌ای که تو شکم دارم چه گناهی داره؟ نه، نباید خودتو تسلیم کنی. باید بری یه جایی مخفی بشی تا آبا از آسیاب بیفته. فردا رو کی دیده؟ شاید تا چند روز دیگه بساط اینا ورچیده بشه و گورشون رو گم کنن. خدا بزرگه، توکل به خدا. پرسیدم حالا به نظر تو کجا مخفی بشن؟ شاید رفتنشون چند روز طول کشید. گفت همینجا تو حیات، برو تو تنور مخفی شو. موقعی که سر و صدا نبود میای بیرون و تو خونه میمونی. دیدم خوب نقشه‌ایه، قبول کردم. خودم رو آماده کردم و رفتم تو تنور. میدونستیم همین لحظه هاست که اونا بعد از اقرار گرفتن از بقیه بفهمن منم بودم بیان سراغم. خلاصه رفتم تو تنور. هنوز یه ساعت نگذشته بود که صداهایی شنفتم و چند تا ماشین جلوی خونمون ترمز کردن. تنم لرزید و ترس برم داشت. سر و صدای سرکار استوار و گروبان سرخوش و چند تا دیگه از امنی ها رو میشنیدم. بدون اجازه اومدم تو حیاط. صدای پوتیناشون زمین رو میلرزوند. داد دادن که اینجاست. زنم اومد تو حیات. مطمئن بودم داره میلرزه و میترسه، ولی از وفاداریش مطمئن بودم. وقتی ازش پرسیدن مختار کجاست زد زیر گریه و گفت باور کنین سرکار استوار، منم مثل شما از این مختار آتیش به جون گرفته بیخبرم. هرچی بهش گفتم سرت به کار خودت باشه گوش نکرد و آواره شد. منم آواره کرد. سرکار جان تو رو به خدا پیداش کنین تا من بدبختم تکلیفم رو باهاش روشن کنم. میخوام ازش طلاق بگیرم و خودم رو راحت کنم. من دیگه حاضر نیستم حتی یه دقیقه با این مرد زندگی کنم. گروبان سرخوش گفت پیداش میکنین همشیره؟ حتی اگه آب شده باشه و رفته باشه تو زمین. من از اینکه گروبان سرخوش به این زودی گول حرفای زنم خورده بود خوشحال بودم، اما شنیدم که استوار به زنم گفت خب پس میخوای ازش طلاق بگیری، بعدش چیکار میکنی؟ زنم گفت معلومه، میرم پی بخت و اقبال خودم. استوار گفت نه، همینجا باشی بهتره، خودم مواظب همه هستم، ولی منو نمیتونی گول بزنی زن. شماها رو خوب میشناسم، نمیتونی منو حالو فرض کنی. یالا بگو شوهرت کجا قایم شده. انگار جلو رفت و دست زنم رو گرفت، چون شنیدم زنم گریه سر داد و بلند گفت ولم کن مردی که، ولم کن، دست به نامحرم نزن، خجالت نمیکشی؟ استوار گفت تا راستش نگی ولت نمیکنم، دستتو اونقدر میپیشونم که بشکنه. زنم جیغ زد و ناگهان شنیدم که فریاد استوار در اومد. انگار زنم دستشو گاز گرفته بود، چون با عصبانیت داد زد ای زنی که ای بیشعور، حالا دست منو گاز میگیری؟ چنان بلایی به سرتون بیارم که. صدای یک سیلی محکم را شنیدم، فهمیدم استوار به زنم سیلی زده. دیگه نتونستم طاقت بیارم، خودمو به سرعت از تنور بالا کشیدم و داد زدم بی همه چیزا، با زنم چیکار دارین، من اینجا. ناگهان ریختن رو سرم و گروبان سرخوش با تفنگش چنان ضربه‌ای به چونم زد که دهنم پر خون شد، دوتا از دندونام شکست. درد شدیدی تو صورت و شقیقه‌ام پیچید. زنم با صدای بلند گریه میکرد و کمک میخواست، ولی هیچ کس جلو نیامد. همسایه‌ها میترسیدن جلو بیان، چون از بی‌رحمی سرکار استوار خبر داشتن. دستامو از پشت با تناب محکم بستن و بردن به پاسگاه. زنم تا دم پاسگاه دنبالشو میدوید و جیب و داد میزد، ولی هیچ اثری نداشت. دست از پاد راستر برگشت، یعنی ردش کردن، وگرنه بر نمیگشت. منو بردن تو پاسگاه، انداختم توی زیرزمین نمور و تاریک. اول که چشام نمیدید، ولی فهمیدم که بقیه دستگیر شده هم اونجا. کمی که گذشت چشمام به تاریکی عادت کرد و همدیگر دیدیم، ولی چه فایده، کسی نایه حرف زدن نداشت. همونطور مثل جنازه افتاده بودیم یه گوشه‌ای و حتی قدرت فکر کردن نداشتیم. یه روز که گذشت کمی حالم جا اومد و تونستم با بقیه حرف بزنم. غذایی برامون آوردن و آبی خوردیم و سر حال اومدیم. حتی تونستیم بشینیم و نقشه‌ای برای فرار بکشیم. بالاخره در زیرزمین باز شد و گروبان سرخوش با چند تا سرباز اومدن تو. سرخوش دستور داد دستای هممون رو از پشت ببندن. بعد بردنمون بیرون جلوی پاسگاه به صف کرد. استوار با چند تا از امنی‌ها و چند تا سرباز اومدن بیرون، جلومون وایسادن. استوار سینه‌شو جلو داد و خطاب به گروبان سرخوش گفت اینا رو ببرین جلو مسجد به خط کنین تا جناب سروان از شهر برسه، تو راهه. سربازا ما رو هل دادن به طرف مسجد. جلو مسجد قلقله بود، مردم جمع شده بودن تا از سرنوشت ما خبردار بشن. امنی‌ها مردم رو دور کردن و ما رو به دیوار چسبوندن، مواظب بودن مردم بهشون حمله نکنن. کمی که گذشت ناگهان گروبان سرخوش داد زد سربازا به خط، پیشونگ، خبر باب. ما دیدیم که یک جیب وایساد. مرد میون سال با چهره اخمو و طلبکار از جیب پایین اومد. سبیلی کوتاه و کلوف داشت، صورتش آبله رو بود. با رفتار متکبرانه‌اش به طرف استوار رفت. استوار هنوز یک دستش را به کلاه زده و خبردار ایستاده بود. سروان باش دست داد و پرسید چه خبر استوار؟ هیچ، قربان، خائنایی که میگفتم اینا هستن. قصد شورش داشتن و قرار رو دارن شهر کمک بیارن. همشون در حین ارتکاب جرم دستگیر شدن. یکیشون هم از همکارای خائن و نفوذی خودمون بود. دو سرباز هم قرار بود به اونا کمک کنن که دستگیر شدن. سروان با چهره عبوسش نگاه تنفرآمیزی به ما کرد. بعد به استوار گفت بسیار خوب. این مردمی که اینجا هستن کافی نیستن. خبر کنید بقیه اهالی هم بیان، میخوان براشون حرف بزنن. اهالی گلدره باید بفهمند که ما با خائنا چه میکنیم و چه سرنوشتی در انتظار اوناست. استوار پا جفت کرد، به طرف گروبان سرخوش رفت و دستورایی بهش داد. نیم ساعت همونطور اونجا بودیم تا اینکه مردم کم کم اومدن و جمع شدن. تا یه این نیم ساعت یه عده از مردم برای سروان و استوار شیرینی و چایی آوردن و اونا میخوردن و میخندیدن. انگار نه انگار که ما کنار دیوار از رفتار اونا شکنجه میشدیم و از اینکه نمیدونستیم عاقبتمون چی میشه میلرزیدیم. مردم که حسابی جمع شدن، سروان رفت رو چهارپایه مسجد واشتاد و گفت عالی شریف گلدره، خواهش میکنم ساکت باشی. این افراد خائن قصد برهم زدن آرامش شما مردم رو داشتن. همت سرکار استوار رئیس پاسگاه شما باعث شد که دستگیر بشن و نتونن مقاصد شومشون رو عملی کنن. اینا دشمن این آب و خاکن. اونا که از اجنبی ها و دولت های بیگانه حقوق میگیرن و به دستورات اونا عمل میکنن. اما خوشبختانه با هوشیاری مامورای ما همگی در حین ارتکاب جرم و در حالی که میرفتن تا به شورشگرای شهری پیوند بخورن و پای اونا را هم به روستای شما باز بکنن دستگیر شدن. حالا من دستور میدم اونا را به شهر ببرن و به زندان بندازن تا شما در آرامش و آسایش کامل زندگی کنید. فقط خواهش من از شما مردم شاه دوست و وطن پرستینه که اگر دیدید که کسی یا کسانی از اینها طرفداری میکنند و دربارشون حرف میزنند، فوراً اونا رو به ما معرفی کنید تا این منطقه از لوکس وجود اونا پاک بشه. اتفاقایی که در این آبادی افتاده باعث تأسفه، اما کاریه که شده. تو این آبادی بیماری وبا و مالاریا شایع شده بود که خوشبختانه با هوشیاری افراد پاسگاه و مامورای بهداشت جلو اونا گرفته شد. همه بیمارایی که به شهر برده شدند حالشون داره خوب میشه و به زودی به ده برمیگردن. البته بجز دو سه نفرشون که حالشون خوب نبود و از دنیا رفتن. خدا رحمتشون کنه. من مأموریت دارم که صلح و آرامش رو به این ده برگردونم، چون اینجا جزء منطقه مأموریت منه. امروز به استوار دستور میدم محاصره گلدره و منع رفت آمد شما به شهر رو لغو کنه. از شما مردم هم میخوام که گول حرفای آدمایی مثل حاجی قوام و آقا معلم رو نخورید. اینجور آدم ها ذاتاً ناراحت هستند و همیشه به دنبال دردسر و اختشاش و شورش میرن. دولت خودش به حساب این افراد رسیدگی میکنه. مختار با خوشحالی ادامه داد. هنوز حرف سروان به آخر نرسیده بود که ناگهان ولوله‌ای در بین مردم افتاد و انگار طوفانی در حال اومدن بود. خب دوستان عزیز، پنجمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان پایان شب سیاه اثر جعفر ابراهیمی تقدیم شد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت نهایی این اثر، خدا نگهدار.